با نام او و با سلام. غزل 354 را دیروز به پایان رساندیم، مقابله و شرح و نقدش رو. همچنین تا بیت پنجم آرایهاش رو نیز فهرست کردیم و برشمردیم و شرح دادیم. از آنجا که نکات بسیار در خور اهمیتی فرو افتاده، خواسته از منظر ایهام و آرایه ها، اجازه بفرمایید به سرعت از بیت پنجم آرایه ها رو عرض کنیم. غزل 354: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دین. همینجا عرض کنم واژگانی که به دو اعراب و ضبط متداولند، مثل چشمه که هم چشمه میگویند و هم چشمه، مثل چشم و چشم و رخنه و رخنه و خلل و خلل، حال اینکه ضبط درست خلل همین خلل است و شاید ضبط خلل و قرائت خلل از ضبط واقعیش دور است، به این دقایق فعلا التفاتی نداری. اما این واژگانی که با دو حرکت و اعراب از سوی هموطنان ما خوانده می شوند و به کار می روند، چه خوب است ما تمرین کنیم بین این دو اعراب و حرکت این واژه ها رو به کار ببریم. به عنوان مثال، نه بخوانیم رخنه و نه بخوانیم رخنه، بینابین این گونه: به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در. ببینید رخنه، رخنه. اینو تمرین کنیم و کسی که میشنود هم رخنه میشنود و هم رخنه میشنود. تکرار این نوع اعراب ها، این به خصوص در اجرا و گویندگی به مجریان رادیو، به گویندگان گرامی و توانای صدا و سیما و به مجریان صحنه تئاتر میتواند بسیار کمک کند. به عنوان مثال چشمه رو، نه چشمه میخوانیم و نه چشمه، بلکه یه چیز بین این دو حرکت چشمه، که دقیقا روشن نیست به ضبط چه میخوانیم و یا به ضبط چه. چرا این عرض رو کردم؟ زیرا این شیوه قرائت با ذائقه عموم ارتباط پیدا می کند. دیگر ذهن شنونده معطوف به این نمی شود که رخنه خواند یا دیگری بگوید چرا رخنه خواند. از این منظر و نظر بسیار به گویندگان و مجریان این شیوه یاری می رساند. اما بیت پنجم: جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی. فانی و باقی آرایه تضاد رو برای ما فراهم می کنه، زیرا فانی و باقی در تباق و تضاد یک دیگرند و البته این دو واژه هیچ ارتباطی به پارادوکس نداره، چون که پاره ای از شارحان این گونه پنداشتند. عرض کرده این پیوسته هر دو واژه‌ای که در تضاد یکدیگرند الزاماً پارادوکسی میان آنها دیده نمی شود. باقی و ساقی جناس لاحقند. باقی ساقی مثل شمع و جمع، زیرا این دو واژه همسان همند، لیکن حرف نخستینشان با یکدیگر تفاوت دارد. اما از دیگر سوی از نظر ملودی و آهنگ این دو واژه با هم سجع متوازی اند. از نظر لفظ جناس لاحقند، از نظر آهنگ و فونوتیک و ملودی سچ متوازی هند. میان واژگان فانی، باقی، ساقی میبینیم که سچ متوازی دیده میشه. سه سچ متوازی در پی هم. بر این پایه در این مصرع نیز آرایی تسمیت دوگانه میبینیم. ذیل تسمیت دوگانه دیروز تفصیلا عرض کردم. فانی در مصرع نخست و سلطانی در مصرع دوم. فانی سلطانی، اگر تانی بود سجع متوازی بودند، حالا یه سل اضافه دارد از نظر وزن، در نتیجه سجع مترفند، زیرا حرف آخرشون هم از یک جنسه. هماوایی مصوتهای بلند آ و ای در مصرع نخست، ببینید فا نی، یعنی همه این سجها هم مصوت کشیده آ دارد، هم مصوت کشیده ای، اینها همه ملودی ایجاد می کند، به آهنگ حروف و کلمات می افزاید. هم حروفی ل باز در مصرع دوم، طفیل سلطانی عالم، می بینیم که در سلطانی و عالم و طفیل حرف ل آشکار است. میان سلطان و طفیل نیز به گونه ای آرایی تضاد یا طباق دیده می شود، زیرا طفیل همچنان که پیش از این عرض کردیم یعنی بی چیز و در واقع سربار، طبیعی است که با سلطان در طباق است. اما بیت ششم، میبینید که بیت ششم با اگر آغاز شده است و باز اوائل مصرع دوم همین بیت باز واژه اگر حرامم باد اگر. از شنوندگان عزیز گرامی یک خواهش دارم، به اندازه یک بیت، همین بیت هایی رو که ملاحظه می فرمایید، یک بیت می توانید در صفحه دیوان با مداد مرقوم بفرمایید یا در یادداشت های خود، یک بیت فاصله و تصور بفرمایید که این فاصله یک بیت واژگان مختلف قرار گرفتن. در آغاز این یک بیت، در آغاز مصرع اولش مرقوم بفرمایید، بنویسید لطفاً صدر. پس صدر آغاز مصرع نخست بیت ماست. در بخش پایانی همین مصرع اول مرقوم بفرمایید عروض. حال این مصرع ما اولش صدر است و آخرش عروض. حالا مصرع دوم رو لطفاً مرقوم بفرمایید، وسطش هم خالی باشه، هیچ عیبی نداره. تصور میکنیم که بین این دو واژه با حروف و کلمات دیگر پر است. حالا بیایم مصرع دوم. در آغاز مصرع دوم مرقوم بفرمایید ابتدا، با چند کلمه فاصله، یعنی در پایان مصرع دوم یک خط کسری مرقوم بفرمایید. خط کسری، بالای خط کسری مرقوم بفرمایید عجز، عین و ج و ز، مثل عجز. در پایین اون خط کسری مرقوم بفرمایید ضرب، همین از ضربه، از صاد زاد ر ب، ضرب. چرا در پایان مصرع دوم دو واژه نوشتیم؟ برای اینکه اینجا دو اسم دارد، هم میتوانیم عجز بگوییم، هم میتوانیم ضرب. حال مقصود بنده چیست از این تصدیق؟ مقصود بنده آن است که از نظر بدیع، دانش بدیع، به بخش نخستین هر بیتی، هر بیتی، هر جایی، چه مثنوی، چه قصیده، چه رباعی، چه قطعه و چه غزل، هر بیتی از دو مصرع تشکیل می شود، به کلمه آغاز مصرع اول می گوییم صدر، به کلمه اول مصرع دوم می گوییم ابتدا، به کلمه آخر مصرع دوم که آخر بیت باشد، دو اسم دارد، می گوییم عجز و ضرب. یعنی چه؟ یعنی اگر کلمه‌ای در آغاز مصرع نخست آمد، به کار گرفته شد و در پایان مصرع دوم تکرار شد، میگوییم رد و صدر، یعنی برگرداندن اون کلمه اول، اون صدر در پایان، رد و صدر الالعجز یا الالضرب. الالعجز لامش خوانده می، الف لام خوانده می شود، اما در الالضرب الف و لام خوانده نمی شود. شنیده ایم که پاره ای از کارشناسان ملک الشعرا تلفظ می کنند. این الف و لام از شعرا شمسیست و خوانده نمی شود. ملک الشعرا از زهرا، دانشجویانی که در این دانشگاه درس می خواندند شنیدم که می گویند دانشگاه الزهرا. طبیعی است که از زهرا باید گفت. به این دقایق خیلی سطحی التفات بفرمایید، زیرا اینها میتواند به ملودی کلام، به پرستیژ گوینده یاری برساند. خطای اینها خیلی سزاوار نیست. یک کلمه اگر در اول مصرع نخست آمد، همان کلمه در اول مصرع دوم بیاید، چه آرایه‌ای حاصلش می شود؟ رد و صدر الال ابتدا، رد و صدر الال ابتدا. حالا اگر یک کلمه‌ای در آغاز مصرع نخست آمد و در پایان همان مصرع، همان مصرع باز تکرار شد، چه می گوییم؟ می گوییم این آرایه، این تکرار اولین کلمه مصرع نخست در پایان همان مصرع و نه بیتا، در پایان همان مصرع اول، یه آرایه‌ای به دست می‌دهد که به آن آرایه می‌گوییم آرایه رد و صدر الالعروض. پس شد رد و صدر الالعروض، رد و صدر الالابتدا، رد و صدر الالعجز یا الالضرب. اما اگر در آغاز مصرع نخست آمده است در بیت ششم، اگر بر جای من غیری گزیند دوست، حاکم اوست، با همین تأکید، حرامم باد اگر. تا اینجا می توانیم در شمار همان ابتداء مصرع بپنداریم. در نتیجه در این بیت آرایه رد و صدر الالابتدا به کار رفته است. اینها به سادگی می شود این دقایق را آموخت و در کنکور و امتحانات مختلف در دوره دانشجویی بسیار به ما یاری می رساند. آموختنش بسیار ساده است و در ذهنمون جا خوش می کند و در بسیاری از آزمون‌ها به کار می‌آید. اگر بر، ببینید در همین مصرع، اگر بر سجع مترفه، زیرا اگر یه ا اضافه دارد از بر، اگر گر بر بود سجع متوازی بودند. نکته دیگر، جای در آغاز مصرع آمده است، تقریبا در اوائل مصرع دوم نیز آمده است، حرامم باد اگر من جان به جای دوست. ملاحظه بفرمایید، جای در آغاز مصرع و جای در میان مصرع دوم. میتوان گفت آرایه رد و صدر علل عجز یا آغاز در پایانی، زیرا این جای دیگه تقریبا به پایان مصرع نزدیک شده. دریغم آمد این دقایق رو خدمتتون عرض نکنم و به غزل 355 بپردازیم. دوست و اوست، ملاحظه بفرمایید در همین بیت، حاکم اوست، دوست در پایان بیت، سجع متوازی یا سجع همگون یا سجع همسان یا سجع همشکل فرق نمی کند. باد و جای در همین مصرع، در مصرع دوم یه باد مثبت بلنده، یک جای داریم، سجع متوازن زیرا هم وزنند، جان و جای، ببینید جان و جای هم از نظر ملودی سجع متوازنند، اما از نظر لفظی آرایه جناس لاحق رو برای ما تضمین میکنه، مثل شمع و جمع، فرهاد و فریاد و جان و جای. آرایه جناس لاحق آن بود که دو کلمه همسان، منتها اولین حرف یا حرف میانی یا حرف آخر با هم تفاوت داشته باشد. و باز دوست در مصرع نخست و اوست در مصرع نخست و دوست در مصرع دوم، سه سجع متوازی پی در پی، دوست، اوست، دوست. ببینید این سجع ها ملودی، وزن، ریتم، آهنگ برای بیت فراهم می کند. از نظر فونتیک ملودی و آهنگ حروف و حرکات کلمات بیت و شعر را فزونی می بخشد. هم حروفی ر و م و ن، چندین بار حرف ر در این بیت و حرف م و حرف ن در این بیت، هماوایی مثبت های آ، او، ای، مثبت، انواع مثبت ها رو در این بیت میبینیم. اما بیت هفتم که بسیار مهم است از نظر ایهام، صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا میکند در سر خروش چنگ دوشینم، یا خمار خمر دوشینم، که پشتوانه هم نداره، قدسی و قاآنی و دیگران و حکیم ضبط کردند. تنها پشتوانه‌ای که این ترکیب‌ها دارد خیال خواب است با دو سه پشتوانه، خروش چنگ است با 26 پشتوانه. حالا سخن بنده در اینجا نیست، می‌خواهم عرض کنم که خواجه می‌فرماید سرم خلاصه به درد نشسته از یا باده دوشین، که این درد سر من بر اثر خماری است، یا در اثر اون سر و صداهایی که در بزم دیشب در مجلس تنین می‌افکند، امروز صبح سرم دوار گرفته و به درد نشست. چرا صباح الخیر می توانست ده ها ترکیب دیگر به کار ببرد؟ این صباح الخیر اینجا چه نقشی دارد؟ اینجاست که حافظ با دیگر شاعران در خور مقایسه نیست، چنان بر صدر می نشیند با انتخاب این واژگان، و الا می توانست چیز دیگر بگوید. به عنوان مثال بگوید: شبان تیره پایان یافت، کجایی ساقیا برخیز صبح شده، مثلا. اما نه، می فرماید صباح الخیر زد بلبل. بلبل گفت صبح بخیر، بلند شیم، سرم منتها الان به درد نشسته. و ساقی را چه کار دارد؟ زیرا صباح صبوحی را نیز به یاد می آورد. صبوحی چیست؟ باده‌ای که صبحگاهان می آشامند و می نوشند. صبوحی، صبوحی زدگان، صبوحیان، صبوحی باده صبحگاهی را گفتند. این صباح الخیر را صباح و صبوح هم ریشند. صباح صبوح رو به یاد می آورد. از این منظره که حافظ حافظه، و الا اگر شاعر دیگر بود به راستی این گونه می گفت: شبان تیره پایان یافت، مثلا، یا هرچه، یا هر سخن دیگری. حالا ساقی بیا که چه شده است. نه، این صباح را می آورد که هم بگوید صبح شده است. بلبل صبح بخیر می گوید و حالا ای ساقی صبوحی درده، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم، یا خروش چنگ دوشینم، و یا به هیچ پشتوانه ای خمار خمر دوشینم. صباح و دوشین آرایه تضاد رو فراهم می کنه. صباح یعنی صبح، دوشین به معنی شب گذشته است یا شبی. کجایی و ساقی سجع متوازی، صباح و خیال سجع متوازن، خروش چنگ با 25 پشتوانه تا 26 پشتوانه. البته اینجا عرض کنم فقان چنگ هم ضبط شده است، هوای چنگ هم ضبط شده است، هر کدام با یکی دو پشتوانه. خیر و خواب و برخیز. خیر، شنیده ایم که صبح بخیر یا خوابت خیر باشه. خیر و خواب و برخیز هم با هم هم حروفی دارند، هم با یکدیگر تناسب دارند. خیال و خواب نیز در نتیجه. خیر و خواب و برخیز دو آرایه رو برای ما تشکیل میدهند. و از دیگر سوی اگر خروش چنگ رو لحاظ کنیم و ضبط کنیم، خروش و قوقا و چنگ و بلبل نیز، زیرا بلبل به خروش می آید، با یک دیگر تناسب دارند. خروش دوش، اگر روش و دوش بود آری سجع متوازی بود. خروش یه خ از نظر وزن ازایه هجا اضافه دارد، سجع مترف است. هماوایی مثبت های بلند آ در این بیت در خور تأمل است. سه سجع متوازی در پی هم، در، سر، بر، هم حروفی ل در مصرع نخست. صباحل، ببینید، الف و لام خیر، بل بل با دلام. اما بیت هشتم، شب رحلت، شب کوچ، شب درگذشتن، شب کوچیدن، شب عزم رحیل کردن از این دنیا به جهان دیگر. میان شب، قصر، بستر، بالین، شمع تناسب برقراره. آرایه ایهام تدائی بدین علت تضمین می شود. بستر و در، ببینید بستر در، سجع مطرف یا سجع هم آهنگ یا همسوی، اما سه سجع متوازی دیگر، اگر، در، بر، و باز دو سجع متوازن، رهلت، بستر، هم وزنند ولی هم روی نیستند. حورالعین، عرض کردم حورالعین دوستان ما نخوانند یا حورالعین، نه حورالعین، حور جمعه، حورالعین و بالین، ببینید حورالعین بالین هم روی هستند، یعنی حرف آخرشون از یک جنس است ولی از نظر وزن اندکی دیگری بر دومی وزن اضافه دارد. سجع مطرف، وقت و شمع، سجع متوازن. آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی مختلف شمع بالین، زیرا گفتیم شمع بالین استعاره از محبوب نیز میتواند باشد و هم شمعی که بر بالین محتضر روشن میکند. از دیگر سوی این ایهام با وقت جان دادن تناسب دارد. هم حروفی ر در این بیت، اما بیت آخر، حدیث و حافظ و تلقین با هم تناسب دارند. حدیث، حافظ، اساساً کسی که راوی است به آن حافظ هم میگوید. حافظ به معنای موسیقیدان در ادب ما آمده است، مثل حافظ ابراهیم، حافظ یحیی، حافظ مراقی، کتاب الالحان رو به یاد دارید، حافظ قرآن و حافظ حدیث. و ما دست کم شاید 12 نام هنری حافظ رو، چه حافظان خطاط چه حافظان شاعر، در ادب پارسی با این نام میشناسیم. همچنین نامه و ثبت و بیغلط نیز با یکدیگر تناسب دارند. افتاد و داد در بیت آخر سجع مطرفند. هم حروفی د 7 بار تکرار شده این حرف دال در این بیت. هماوایی مثبت‌های کشیده آ 7 بار هم این آوای کشیده آ رو در این بیت ملاحظه می‌کنیم. تا فردا، وقت خوش.